خوبیات هم هی میشه تکرار. من همونم که گمونم یه ثانیه نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم، تو نفس سر از هوامی بدون هیچ کلامی، بگو که مبتلامی بگو تو هم با همی. نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم، تو نفس سر از هوامی بدون هیچ کلامی، بگو که مبتلامی بگو تو هم با همی. من همونم که گمونم یه ثانیه نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم، تو نفس سر از هوامی بدون هیچ کلامی، بگو که مبتلامی
همی. شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. اما مصرف بهینه و درست مصرف کردن همیشه منطقی و عقلاییه و در فصول سرد سال منطقی تر و مهمتر هم میشه. وقتی به دیگر هموطنانمون که در مناطق سردسیر زندگی میکنن فکر کنیم، باز هم مهمتر و به درجه اهمیتش افزوده میشه. همه در برابر دیگران و برای بهره برداری درست از منابع انرژی مسئولیم. گاز نعمت خدادادی برای همه مردم و برای همه نسل هاست. این مهم رو همه میدونن و بهش اعتقاد دارن و در مصرف بهینه این نعمت الهی نهایت دقت رو میکنن. این یعنی قدردانی رحمت الهی. خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با پردیس ملت.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوش آمدید یک شب دیگر به برنامه پردیس ملت رادیو تهران. افتخار داریم امشب پنجشنبه 23 اسفند ماه همراه شما باشیم با پردیس ملت امشب. در این دو شب قصد داریم که درباره اقتصاد هنر تا جایی که فرصت هست صحبت بکنیم، اما امشب در حوزه موسیقی به مسئله اقتصاد هنر خواهیم پرداخت و با کارشناسان مختلف و متفاوتی در این زمینه صحبت خواهیم کرد. امشب میزبان جناب استاد محمد رضا مختاری خواهیم بود. ایشون سازنده تار، همینطور تار آذربایجانی هستند و سازگرند. باهاشون درباره ساخت ساز و همینطور اقتصاد هنر صحبت خواهیم کرد. همینطور میزبان استاد سعید رودباری هستیم، نوازنده، مدرس و سازنده ساز تنبک. و جناب آقای امیر موسوی سازنده تار و ستار و سازگر. در بخش از علاقه تا عمل امشب سفیده آقاجانی از استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب برای ما گفته. و البته سجاد پورقناد در بخش گرامافون همراه ما خواهد شد. از علاقه تا عمل امشب به سراغ استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رفته. ببینیم سپیده آقاجانی امشب چه بخشی رو برامون درست کرده.
از علاقه تا عمل. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در 27 اسفند ماه سال 1301 هجری شمسی در بروجرد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خودش به پایان برد و در کنار تحصیل در دوره متوسطه به تشویق و ترغیب پدرش اوقات فراغت را صرف فراگیری علوم دینی و حوزه‌ای کرد و ضمن تحصیل فقه و تفسیر و ادبیات عرب به شعر عربی هم علاقه‌مند شد. گرچه تا پایان سال پنجم متوسطه در رشته علمی تحصیل می‌کرد، با این حال کمتر کتاب تاریخ و فلسفه و ادبیاتی بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد و او آن را مطالعه نکرده باشد.
پدرم از این که دید من یک شوق و علاقه‌ای به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد و در اون زمان ها هر وقت مسافرت میکرد به خارج از شهر ما برای من کتاب میآورد.
آقای دکتر زرین‌کوب ادبیات تدریس میکرد، مرد خیلی بالایی بود، مورد احترام رئیس دبیرستان و اساتید موقع بود، یعنی همه شهر میکردن ازش کسب فیض کنن.
من در کلاس 6 ادبی که فروزان فر استادمون بود، من مریض شدم و سر کلاس تقریبا یک ماه نرفتم. در اون یک ماه که نرفته بودم، آقای فروزان فر عطار رو درس میداد. وقتی آمدم ما نوت برمون داشتیم، فروزان فر صحبت میکرد، نوت برمون داشتیم. من آمدم دیدم من اصلا هیچ ندارم، نمیستم چی کار کنم. نوتایی که بچه ها برداشته بودن هیچون قابل خوندن نبود. این مرد، این آقا که من نمیشناختمش، پشت از تای کلاس آمد گفت که شما چی میخوایی؟ گفتم من عطار میخوام. گفت بنویسین تا من بگم. من شروع کردم نوشتن، دیدم این چی دایی میگه که اصلا فوزان فر نگفت. گفته خیلی حیرت کردم.
استاد عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب روزگاران خود می نویسد: تاریخ هرگز تکرار نمی شود، چرا که تکرار آن در معنی بازگشت زمانهای سپری شده و تمام لوازم و تعلقات آن خواهد بود. اما انسان که به تعبیر قرآن کریم ظلوم جهول است، همواره دوست دارد هر راه حل را وگرچه به بن‌بست رسیده باشد دوباره تجربه کند.
ایشون تنوع مطلب خیلی داشتند. کتاب‌هاشون در زمینه‌های مختلف است، در زمینه تاریخ، ادبیات فارسی، مسائل اجتماعی.
به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در تنها دبیرستان شهر برای ادامه تحصیل به تهران رفت و رشته ادبی را انتخاب کرد و در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را به پایان رساند. با بازگشایی مجدد دانشگاه ها در سال 1320 او در امتحان ورودی دانشگاه حقوق شرکت کرد. با آنکه پس از کسب رتبه اول در دانشگاه ثبت نام هم کرده بود، اما به الزام پدر ناچار به ترک تهران شد. در همان ایام علی اکبر دهخدا که ریاست دانشگاه حقوق را به عهده داشت، از اینکه چنین دانشجوی فاضلی را از دست می‌داد اظهار تأسف کرد. سرانجام اشتیاق به تحصیل بار دیگر او را به دانشگاه کشاند. در سال 1324 پس از آنکه در امتحان ورودی دانشگاه علوم معقول و منقول و دانشگاه ادبیات رتبه اول را کسب کرد، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. به هر تقدیر در سال 1327 به عنوان دانشجوی رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شد و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه تهران شد و در سال 1334 از رساله دکتری خود با عنوان نقد شعر، تاریخ و اصول آن که زیر نظر بدیع الزمان فروزان فر تألیف شده بود با موفقیت دفاع کرد. او پس از اخذ درجه دکترا از سوی استاد فروزانفر برای تدریس در دانشگاه دعوت شد و در سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف اسلامی و تاریخ علوم پرداخت.
شاید علایق ایشون رو بشود تو سه حوزه بزرگ ادبیات، تاریخ و فلسفه تقسیم کرد، اما واقعش این است که اون حوزه توانایی ها و دانش ایشون فراتر از این بود. او فکر کرد که بیاد مشهد و از پدرم خوش کنه. وقتی اومد مشهد، همه اهل علم مشهد اومدن خونه ما دیدنش، فهمیدن دوست زرین که چون همشون مقالاتش خونده بودن.
ایشان در 24 شهریور ماه 1378 به دلیل بیماری‌های قلب و چشم درگذشت.
خدمت جناب آقای محمد رضا مختاری هستیم، سازگر، که درباره ساختن ساز و البته عرضه اون در بازار با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای مختاری سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، زنده باشید.
با افتخار در خدمت شما هنرمندان و هنردوستان وطن هستم.
بسیار عالی. جناب آقای مختاری، من میخوام بدونم که به عنوان یک سازگر و سازنده تار، کیفیت یک تار رو چطور ارزیابی میکنین؟ یعنی یک ویژگی که یا ویژگی هایی که یک تار رو از بقیه سازها ممتاز میکنه، مثلا تار مختاری رو از تار دیگری ممتاز میکنه، چه ویژگی ها و خصوصیت هایی میتونه باشه؟
اجازه بدید ابتدا یه تعریفی از این کلمه سازگری داشته باشه.
خواهش میکنم.
سازگری عملی است که در آن شما از مواد اولیه چوب یا فلز میاید آلت موسیقی درست می‌کنید.
بله.
یعنی سازگر کارش تبدیل مواد اولیه است به آلت موسیقی.
درسته.
و این بستگی داره به این که علم سازگر در مورد متریال‌هایی که استفاده می‌کنه، حالا چوب یا فلز.
بسیار عالی.
چیزی که ما در سازهای سنتی معمولا باش درگیر هستیم چوب هست.
بله.
یعنی خب ما سازنده تار هستیم، ولی سازهای دیگه مثل سازهای بادی،
بله،
ممکن از متریال برنج یا متریال‌های دیگه استفاده کنن، ولی بحث اساسی ما رو چوب هست. یعنی ببینید سازگر ابتدا باید روی متریالی که باهاش کار میکنه شناخت خوبی داشته باشه. هرچی شناخت این فرد نسبت به موادی که ازش استفاده میکنه بهتر و علمیتر باشه،
بسیار عالی، بله،
اون موقع خب مشخصه که خروجی کارش هم کار بهتری در میاد.
بسیار عالی.
که ببینید ما الان برای ساز تار دو نوع اساسا چوب رو استفاده می‌کنیم. چوب درخت توت برای بخش کاسه ساز هست.
بله.
و چوب درخت گردو برای دسته و سرپنجه و گوشی های ساز. این دو نوع چوب خاصیت های خیلی متفاوتی با هم دیگه دارن و انواع درخت توت رو ما داریم، مثلا توت معمولی یا شاه توت یا درخت های نر که بالده نیستن، یا اینکه بر اساس محیطی که رشد کردن، یعنی محیط رشد درخت محیط گرمسیری هست، محیط سردسیری کوهستانی، باران کم بوده، باران زیاد بوده، یا مثلا اینها تاثیر میذاره روی نظم دوایری که دوایر سالیانه که روی درخت تشکیل میشه و این نظم تاثیرش هم روی صدای ساز و زیبایی ساز میذاره.
بسیار توضیح ارزنده‌ای دارین. پس همون صحبت ابتدایی خودتون که فرمودین، شناخت اون مواد اولیه در واقع بسیار مهم هست. یکی هم در واقع مهمترین بخشش خب همون شناخت چوب هست که الان به خوبی توضیح میفرمایید و خب ذهن روشن‌تر میشه.
ببینید ما در واقع یک کاری هست که دو بخش داره، یک بخش درودگری یا نجاریش
درسته.
و یک بخش هنریش که اون اصطلاحا ما بهش میگیم سازگری. یعنی با این که کسی که کار سازگری انجام میده و ساز موسیقی میسازه باید نسبت به شناخت چوب و شناخت متریال تخصص کافی داشته باشه، ولی باید نسبت نوازندگی و مسائل حرفه‌ای و تکنیکال ساز هم اطلاعات کافی داشته باشیم.
یعنی ما نمیتونیم بگیم آقای مختاری که بخش در واقع فنی این کار مهمتر هست یا بخش هنریش، نه؟
ببینید سیستمی، من خودم به سیستم نگاه میکنم، یعنی شما باید هم چوبشناس خوبی باشید،
بله،
هم سازگر خوبی باشید، یعنی بتونید متریال رو، ممکنه شما چوب خوب بگیرید ولی نتونید تار خوب ازش بسازید.
صحیح.
ممکنه شما پرده خوبی برای تارتون تهیه کنید ولی نتونید خوب ببندید.
درسته.
یا پوست خوب برای تار تهیه کنید ولی نتونید اینو درست بکشید. اینها برمیگرده به مهارت سازگری شما.
درسته.
یک مسئله دیگه هم این هست که شما برای اینکه بتونید تار خوبی بسازید تا حد قابل قبولی باید نوازندگی ساز رو هم بلد باشید. یعنی بدون اینکه شما نوازنده باشید بتونید ساز خیلی خوبی درست کنید عملا ممکن نیست، یعنی نمیتونید نقاط ضعف سازتون رو برطرف کنید یا نقاط قوتش رو برجسته‌تر کنید. ما سه تا مسئله رو توی یک ساز بررسی میکنیم. مسئله اول ما چی هست؟ مسئله اول صدای ساز هست، یعنی هر کسی که ساز میخواد بخره توجه اصلیش روی صدای ساز هست. بعد مسئله دوم صنعت ساز هست. صنعت یعنی این که چه چوبی انتخاب کردید و این اتصالات شما چطوری هست، چسبی که استفاده کردید، سیمی که استفاده کردید، تمام متریال هایی که استفاده کردیم، اینها برمیگرده به صنعت ساز شما.
درسته.
مسئله سوم که برمیگرده به اون مسئله هنر و ارتباط هنر با سازگری، مسئله زیباشناسی یا مسئله استتیک ساز هست که این ساز باید از نظر تقارن، از نظر الگو، از نظر رگه ها و اینها بحث زیباشناسی داشته باشه و علاوه بر این زیبایی که خود چوب داره میتونیم از موادی برای تزیین ساز استفاده کنیم، مثل قلم استخوان شتر هست که
بله،
یه رنگ سفید رنگ آجی داره برای زیبایی ساز استفاده میشه، یا چوب آبنوس یا فوفل.
درسته.
یا اینکه میتونیم براش از تزیینات هنر معرف یا صدفکاری استفاده بشه، صرفا جهت زیبایی هست.
بله.
یعنی اینها خیلی مربوط به صدا نیست و تا اینکه سازگر خیلی وارد نباشه تو کارش، ممکن این تزیینات به صدای ساز آسیب بزنه.
بسیار عالی.
ولی مسئله اساسی ما صدای ساز هست که از متریال درست با تکنیک درست درست بشه و نهایتاً زیبایی هم عامل شرطه، چون ساز اون
جلوه بصری هم
هنر
آره داشته باشه،
متریال خوب داشته باشه و صدای خوب هم داشته باشه، ولی رنگ درست سازی خوبی بهش نزده باشن و اون موقع کیفیت کار میاد. یعنی این سه مسئله در سازگری، یعنی بحث صدا و صنعت و زیبایی در هم تنیده است، یعنی هر سه باید رعایت بشه که یه ساز مناسبی درست.
بسیار عالی. آقای مختاری اگر اجازه بفرمایید ما یه مقداری هم به بحث در واقع بازاریابی و جنبه اقتصادی مسئله ساز بپردازیم. خب میدونیم که خیلی هنرهای دیگر به شکل‌های گوناگون ازشون حمایت میشه یا عرضه میشن. مسئله ساز هم و سازهای سنتی در واقع شیوه های خاص خودش رو داره. خب ما میدونیم که نوازندگان بسیار زبردستی ما داریم، نوازندگان شناخته شده‌ای داریم که اگر که با ساز یکی از استادان سازگر بنوازند میتواند که مثلا بازار اون ساز و در واقع اون سازگر رو تا حدی رونق ببخشه. فکر میکنین این قضیه چقدر میتونه مهم باشه؟ یعنی سفارشی سازی برای نوازنده های خاص اصلا چطور میتونه برای یک سازگر اتفاق بیفته و آیا این تأثیری داره در جنبه اقتصادی فروش و عرضه سازهای اون سازگر؟
سوالی که شما میفرمایید در مورد اکونومی در واقع سازگری، یعنی اقتصاد ساز، البته جنبه مهمی هست. یعنی شما وقتی میاد که مثلا یک سازی رو میسازی، خب این وقت رو میذاری که اقتصاد خانواده رو تامین کنه، یعنی درآمد شما از این راه هست. ولی ببینید مسئله اساسا اینجاست که سازگرها اگه به دنبال مثلا مسئله اقتصادی باشن، اساسا نباید بیان دنبال این کار، چون این کار خیلی اقتصاد نداره، یعنی درآمد خیلی چندانی نداره که حساب کنی. در حدی هست که بتونید مثلا وضعیت یه اقتصاد متوسط رو به پایین، شاید خیلی هم من سازگرهایی میشناسن که اصلا همون رو به پایین در حد خط فقر و زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، به خاطری که تو این اوضاع بازار کسی نیست که ساز بخره یا مثلا سفارش بده. این مسئله هست،
درسته،
ولی اساسا کسی که میخواد که تو این بازار بتونه درآمد داشته باشه و اوضاع اقتصادی خودش رو مدیریت کنه از طریق سازگری، خیلی کار سختی داره. یعنی هم باید متریال خوب پیدا کنه که رفته رفته داره سخت‌تر میشه، گرون‌تر میشه، و هم قیمت مناسب‌تری تولید کنه و هم کیفیت بالایی داشته باشه که در طول رقابت با سایر سازگرها بتون سازش رو بفروشه.
جناب استاد مختاری، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، خب با توجه به شرایط حالا چند سال اخیر شاید بتونیم بگیم که به هر حال وضعیت اقتصادی کمی دشوارتر شده، خیلی ها میگن که حتی هنرجوها در واقع کمتر گرایش دارن و مایل هستن که به کلاس‌های هنری برن. میخوام بدونم که این قضیه روی طبعا بازار ساخت ساز هم تاثیر گذاشته، یعنی قبلا تقاضا برای تار بیشتر بوده یا اینکه به اعتقاد شما یا در حوزه کار شخصی خود شما تغییری نکرده؟
ببینید من خیلی وضعیت روی کار من تاثیر نداشته، علتش هم پیشینه کاری من هست که بالاخره خیلی از افراد زیادی میشناسن من و سفارش میدن ساز میخوان یا هم کارهای تعمیرات هست، ولی من میبینم دیگه روی خیلی از همکارامون تاثیر بدی گذاشته، خیلی ها رها کردن این ساز رو، مجبور شدن برن دنبال کارهای دیگه.
بسیاری.
ولی مسئله که هست این که اصلا هنر در سبد خانوار ایرانی جایگاه تعریف شده ای نداره، یعنی شما هزینه خوراک رو داری تو سبد خانوار، هزینه پوشاک داری، هزینه مسکن داری، هزینه های دیگر رو داری، همه هزینه رو داری، ولی هزینه هنر اصلا تعریف نشده و اولین بخشی از سبد خانوار که تأثیر واقع میشه همین هزینه هنره. ممکنه سینما نره یا ساز نخره یا مثلا دلش میخواسته مثلا بره یه تابلوی نقاشی یا بخره، این کار رو نکنه به خاطر اینکه نمیتونه مثلا هزینه های دیگر رو پوشش بده و اولین هزینه که تو سبد خانوار لطمه میخوره همین هزینه های هنری هست.
طبیعتا هست میشه. آره. بله.
بعد به خاطر همین شما میبینید که یک رکود اقتصادی بیشترین ضربه رو همین بخش ها وارد میکنه. یعنی
متاسفانه بله.
یک نانوایی یا کسی که مثلا داره نون میفزه اینا تو رکود و اینا خیلی روشون تاثیر نداره. بالاخره ملت باید برن بگیرن بخورن دیگه. اینو که نمیشه حذفش کرد. ولی کار خیلی راحت
میشه حذف بشه. متاسفانه.
حتی به اینجا میرسی که مثلا تاری که قبلا خریده تو حد اقتصادی نرمالی بوده و تار خریده میخواسته باش موسیقی کار کنه بله. اما به خاطر وضعیت بعد اقتصادش میخواد اونو برای قیمتی هم که شده بفروشه برای گذران زندگی.
جناب استاد مختاری، حمایت های دولتی تسهیلات اصولا برای سازها و سازگرها در نظر گرفته شده یا خیر کاملا در واقع این هنرمندان مستقلی هستن؟
ببینید اینها اگه بگیم که نیست خب نه هست، ولی اخص این کمک ها خیلی پروسه سخت و پیچیده است. یعنی شما باید یه مجوز صنایع دستی داشته باشید، بعد اگه بانک چیزی مصوبه چیزی داشتن دارید درخواست کنید. و من قبلا که بانک صنایع دستی گرفتم کمکم کرده، ولی خیلی نمیشه روش حساب کرد. یعنی کمکی هست که ممکنه گاهن باشه ممکنه گاهن نباشه، ولی بیشتر دوستایی هم که توی زمینه دارن کار میکنن خیلی چشم داشت نسبت به کمک‌های دولتی ندارن. ولی مثلا شما اگه کارگاهتون فرمان کسب صنایع دستی داشته باشید که برای این کارگاه‌های شهرستان سعی کردیم پروانه صنایع دستی بگیریم، اصلا هیچ کس پیگیر نبود. من یادم مثلا من پروانه صنایع دستی گرفته بودم، خاطره ای به شما بگم.
خواهش میکنم حتما.
بعد همونجا تو تبریز بهم گفتن که میتونید ببرید دفتر صنایع شهرستان و وام بگیرید.
صحیح.
بعد اومدیم فرمانداری رفتیم فردی که مسئول این پرونده ها بود و گفتیم که آقا ما این پروانه صنایع دستی رو گرفتیم و میخوایم که ازش وام بگیریم. بعد گفت که هر کی این پروانه به شما داده خلاف قانون و فلان و بهمان، وام که ندادن نزدیک بود مارم تحت تعقیب قرار بدن. اصلا نمیشه روی این حساب کرد. نهایتا حمایتی که هست سازمان صنایع دستیه، اون حمایت میکنه.
خدا حفظتون کنه جناب استاد مختاری. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. محبت کردین که در این گفتگو شرکت کردید. جناب استاد محمد رضا مختاری سازگر، بسیار ازتون سپاسگزاری میکنم. بهتون شب بخیر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا با افتخار در خدمت جناب استاد سعید رودباری هستیم، نوازنده، مدرس و سازنده ساز بی نظیر تنبک. جناب استاد رودباری سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
خواهش میکنم. منم خدمت شما عرض سلام دارم بر شنوندگان عزیز که لطف میکنن.
درود بر شما، زنده باشید. جناب استاد رودباری، علاقمندان موسیقی سال هاست که حضرت عالی رو میشناسند و با کار شما آشنا هستند و میدونن که در واقع سالهای سال به کار نوازندگی مشغول بودید و هستید، کار سازسازی میکردید و البته سالها مدرس ساز تنبک هستید. قطعا از نوازندگی آغاز کردید جناب استاد، اما اینکه تصمیم گرفتید یا در این راه افتادید یا کشیده شدید به هر نحوی که تصمیم بگیرید که ساز هم بسازید، چگونه آغاز شد، از کجا شروع کردید و چه قضیه‌ای در واقع منجر به این داستان شد که حضرت عالی وارد حوزه سازسازی هم بشوید؟
بله، اصلا خدمت شما که من سال 49 تنبک نوازی رو شروع کرده بودم، منتها سازسازی رو از سال 60 بهش اقدام کردم.
صحیح.
اونم به خاطر علاقه‌ای که داشتم که به صدا کنم سازی بسازم که خودم دوست داشته باشم، رنگی دوست دارم باشه. و در ضمن سازی که دست استاد آقای با استاد حسین تهرانی،
بله،
استاد امین ناصفان افتتاح،
بله،
تنبک مشکی رو دستشون دیده بودم، تصویرشون رو می‌دیدم، خیلی علاقمند بودم که تنبک